أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله دیروز از مسائل مشکل در فقه ازا میبینیم که مرحوم سید در عروه در این مسئله جبیره گیره و هی مرتب احتیاط میکنند برای اینکه با احتیاط بتونن واقع را به دست بیارن. از مرحوم صاحب جواهر و دیگران هم فهمیده میشه که مسئله براشون مسئله مشکلی. حتما مطالعه کردید، میخوایم ازتون استفاده بکنیم. در باب جبیره، وضوع جبیره، غسل جبیره، در این که مقدمه بر تیمم اشکالی نیست. حالا بفرمایید تسلم در میان اصحاب. اما اون که حرف هست، اقوال مختلف هست در کیفیت جبیره که اگر جایی از دست، از بدن زخم باشد یا شکسته است، جبیره کرده است و روی اون بدن، روی دست، روی پا گچ گرفته شده، تخته بسته شده، این چجوری جبیره بکنه؟ یه عده از اصحاب گفتند کاری به اون کهنه و اون گچ و اینا نداشته باشند، هر کجا را میتوانه بشوره همون جا را بشوره. مثلا دست از موچ به اون طرف تا انگشتان این گچ گرفته شده. گفتن خوب دست را از آرنج تا مچ بشوره، کاری به اون شکسته بسته یا اون زخم جراحت نداشته باشه. این یه دسته از فقها ها. یه دسته از فقها ها فرمودن نه، باید اون جبیره را، مثلا همین مثالی که زدم، دست از آرنج تا موچ که میشه شوش، از موچ تا انگشتان نمیشه، این را به جای شستن محس بکنن. دست را از آرنج میچوره تا موچ، از موچ دیگه مثل مسح روی سر و مسح روی پا خب این مسح میکنه. اگر دستش رطوبت داره با اون رطوبت نداره، از مواضع وضو نداره، از آب خارجی و اونجاها رو مسح میکنه. این قول دوم شهرتش بیشتره، لذا محشین بر عروه معمولا این قول دوم داره. قول سوم گفتن که اگر میتونه اون گچ را، اون تخته را، اون مثلا پلاستیک روی زخم را اگر میتونه بشوره، خب درست یه وضو بگیره و وضوی جبیره، یعنی همین بشره رو نمیتونه بشوره، روی بشره رو که اون تخته گچی امثال این هاست روی او را درست میشوره. چیزی هم که باید اینجا توجه کنیم دیگه، اینجا نیت هم نمیخواد. در باب مس را معمولا گفتن که به عنوان جبیره مس بکنه، اما اینجا چون شستنه دیگه لازم نیست. مثلا انسان وقتی که دستشو داره میشوره، جزء او را قص بکنه، اصلا قفلت دارد از جزء او، اما از آرنج با تا سر انگشتان میشوره، توجه دارد که از آرنج تا سر انگشت باید بشوره، همین مقدار کفایت میکنه. جزء دیگه لازم نیست در بشره، در اونجا که صحیحه. خب در اینجا همینجور میشه دیگه، اینکه حالا نیت بکنه به عنوان جبیره بشوره، اینم دیگه نه. و مثلا مانعی در بدنشه، این مانع را نمیتونه رفع بکنه، مثل مثلا قیر به پشتشه، به دستشه، نمیتونه این قیر را رفعش بکنه، همینجوری وضو میگیره. این وضوی جبیره ای، اما این که به جای این که همه بشره رو بشوره، همه بشره رو با اون مانع با هم بشوره، که این قول سوم هم مثل مرحوم کاشف الفتا، مثل مرحوم محقق همدانی میگه اصلا واجب همینه. مرحوم سید در حروت تجویز میکنه، میفرماید جایزه به جای مش قسل دیگه. حالا روی اون گچ ها میخواد بشوره، میخواد مسح بکنه. مرحوم سید جا میگن جایزه، مرحوم شهید، مرحوم سید از مرحوم شهید گرفتند، بعد مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیهم، این سه تا بزرگوار میفرمایند جایزه. مرحوم کاشف الفتا، مرحوم حاج آقا رضای همدانی میفرمایند که نه واجبه، اگه میتونه بش خب حالا شما این قول شما بشید، حالا من دارم اخبار معقول کنم. لذا قول سوم این شو که دخلو هم شو. بعضی ها میگن مسخ نه، قصد آری، اگر میتونه بشوره خب میشوره. و مرحوم شهید گفتم کاشف الفتا و مرحوم حاج آقا رضای همدانی، اینا میگن قصد. اذا به جای مسخ، اینا میگن قصل. مرحوم سید میگه که جایز هم مسخ و یا قصل، احتیاط هم میکنه هر دو دیگه، اون اول مسخ بکنه بعدا بشوره. این اقوال در مسئله. برای این که اطراف رو بشوره، نه اون جبیره را. دیروز روایت خوندیم، روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله و مرحوم صاحب وسائل در باب 39-4-5 تو روایت به همین مضمون نقل میکنه که اطراف رو بشوره، مثلا دست از موچ به پایین یا نه از آرنج تا موچ گت گرفته شده. گفتن که همون دست رو از موچ بشوره تا سر انگشتان، اصلا کاری به اون گت نداشته باشه. هم اقوال داره، هم روایات صحیح و سند، روایتی که دیروز خوندم امروز باید بخونم، روایت 1 از باب 39 از ابواب وضو صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج. روایت از نظر سند خیلی بالاست، قبلش دو سه نفر اصحاب اجماع، خود عبدالرحمن ابن حجاج هم از اصحاب اجماع. سأل تو اول حسن رضا علیه السلام عن الکثیر تکون علیه الجوائز، به کسی دست شکسته، پا شکسته و روی این شکسته بسته ها خیلی بسته داره. او تکون و بهل جراحه، یا این که جراحت داره، روی اون جراحت بسته داره، دوا گذاشته و پارچه روی اون بسته. کیفه یصنع بالوضو و عند غسل الجنابه و غسل الجمعه. فقط یغسل ما وصل الیه الغسل، اونجایی که میشه بشوره اونجا رو بشوره. مما ظهر مما لیس علیه الجوائز و یدع ما سوا ذلک مما لا یستطیع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبس بجراحته. خوب، روایت از نظر سند خیلی خوبه، از نظر دلالت خیلی خوبه و کارم خیلی آسان میکنه، که مثالش هم همین مثال خیلی واضح، دستش از آرنج تا موچ گچ گرفتند و این نمیتونه این گچ رو باز کنه. فرمودن خوب، از موچ تا سر انگشتان که میتوره همی رو بشوره، ما بقیش هم بلش بکنه، دیگه به خودش هم ور نره بخواد جبائر رو بکنه و اون دستمال رو ور داره و این کار رو لازم نیست بکنه. به هر اندازه میتواند بشوره بشوره. خب این یه خوب که محشین بر عروه من جمله حضرت امام روش فتوا دادن. قول دوم که این هم در محشین بر عروه هم میان فقها ها قدما متأخرین من جمله صاحب جواهر فرمودن که باید مسح کنه. ازا همین مثال مشهور را، همین مثالی که زدم، از آرنج تا موچ گت گرفته شده. خب این با دست تر اگر کف دستش رطوبت داره یا از مواضع وضو بگیره یا از آب جدید، مثلا دست میزنه تو آب، و میماله روی از آرنج تا موچ، مسح میکنه مثل مسح سر مسح پاها. البته به قول مرحوم سید همه جا رو عرفن دیگه باید مسح بکنه. وقتی میرسه به موچ، از موچ تا سر انگشتان میشوره، آب میریزه میشوره. این قول شهرت به سزایی داره که مرحوم سید، مرحوم صاحب جواهر هم روش فتوا داره. این هم در همین باب 39 یه روایات فراوانی داره، از جمله صحیحه حلبی روایت 2 از همین باب 39. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الرجل تكون به القرحه في ذراعه او نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالفرقه ويتوضا ويمسح عليها. اصلا کار کرده بود، حالا اومده بود از امام صادق میپرسی که یک کسی اینجوریه، یا بلد نبود اما دید یک کسی اینجوری وضو میگیره. فقا ازا کان یعوزی هلما فلیم سحو علال خرقه، یا فلیم سح علال خرقه. فرمود بله این کاری که می کرده درسته، وقتی که آب براش ضرر داره این مسح میکنه بر همون پارچه که در اون روایت داشتیم امسح علل مراره، اون راجع به مسحش بود، اینم راجع به غسلشه. هر دوش روایت داریم، روایت مسحش امسح علل مراره، در اینجا هم فلیم سح علال خرقه. خب و مشهورم به روی این فتوا دادم. این تعارض چه باید کرد؟ و مسئله این دوتا روایت با هم متعارضه، چه باید بگیم؟ چه باید بکنیم؟ مرحوم سید رفع تعارض میکنه به این که اگه بتونه مسح کنه مسح کنه، اگه نتونه نه مسح کنه نه غسل کنه، اونجا که میتونه بشوره بشوره. این جمعش که مرحوم سید و حاشیه محشین بر عروه هم زیاد این جمع کردن، اگر میتونه مسح کنه، مثلی که خیلی وقتا هم نمیشه یاسی گچ گرفته اما بخواد این گچ و مسح یا پارچه روشه بخواد این رو مسحش بکنه نمیشه، نمیشه شستش، نمیشه مسحش کرد. اون وقت دیگه وضوی ناقص بگیره، به معنی این که جبیره را کاریش نداشته باشه، اونجاها که میتونه قصد بکنه قصد بکنه. خب این جمع آیا درسته؟ دلیل بر این جمع چی؟ این جمع عرفیه؟ قصل ما بقی قصل جبیره کنه رجا، مثلا از آرنج تا موچ زخم نمیتونه وضوی تام بگیره، آب بش برسونه، روی اون خرقه هم نمیتونه مسح بکنه، حالا چه کار بکنه؟ تیمم کنه یا نه؟ نه، غسل کنه اونجا که جویر نیست. یعنی قول اول مرحوم سید بین قول اول و قول دوم رو جمع کرده. بعضی از محشین بر غربه هم همینه، جمع کردن به این که اون روایت عبدالرحمن ابن حجاج اونجا رو میگه که نتونه مست کنه، صحیحه حلوی اونجا رو میگه که میشه مست کرد. خوب این خوبه، اما جمع بین دلیلین به چه دلیل اینجور جمع بکنیم؟ بگیم عرفیه، وفق العرف برای اینکه اینجور روایت جمع بکنه. مشکل انصافا جمع تبرعیست دیگه، اگر بدندش دست عرف او میگه که جبیره را اگر کاریش نداشته باشه بزرگش درسته، یعنی از موج تا از آرنج تا موج گس بسته کارش نداشته باشه، همین از موج تا انگشتان رو بشوره کفایت میکنه. بله مستحب مسهم بکنه، به جای اینکه ولش بکنه مسح بکنه. اگه ما باشیم و عرف اینجوری جمع میکنه، یعنی تصرف در هیئت میکنه. اگر بخوایم تصرف بکنیم در غیر هیئت، یه دلیل میخواد، مثل حمل عام بر خاص، مثل حمل مطلق بر مقید، مثل حمل ظاهر بر اظهر، که جمع دلالی یعنی عرف توفیق داشته باشد مثل عام و خاص جمع بکنه. اون روایت نداره سر هیچ که رو لذا جمع عرفی حمله بر استحبابه، یعنی اون ام سحر و فلیم سحر علی الخرقه رو مستحب بگیم. واجب اینه که غیر اون زخم و غیر اون پارچه رو بشوره، این واجبه. اما مستحب اینه روی اون پارچه رو مسح بکنه. اگر ما باشیم و عرف اینجوری جمع کنه، اما جمع مرحوم سید در عروه اسمشو میذارن جمع تبرعی، جمع عقلی، عقل و فقط این که اینجوری جمع بکنه. جمع تبرعی که حجت نیست، دلیلی هم که نداریم، قضا معارضه به حال خود باقی میمونه. نه بابا، نه مطلقه تو کاره، نه مقیده، هیچ کدوم، محارز حسابیه. خب این تا اینجا دنبالش هم همینه، همینه دیگه. حرف سوم که مرحوم علامه و مرحوم شهید و مرحوم صاحب عروه میگند، جمع کردن به این که مسح بکنه اما جایز هم هست بشوره. در عبارت دیگه گفتن جمع بین این دو تا روایت و تخییر، یعنی مخیر بین مسح و غسله، میخواد بشوره بشوره، یعنی بشوره غیر اون خرقه رو، میخوادم مسح بکنه اون خرقه رو بکنه دیگه. شستن ندیدی، یعنی شستن روی اون جبیره. گفتن میتونه مس بکنه، میتونه دم نه کاری به جبیره نداشته باشه، بدن سالمش رو بشوره. مثل همین مثال که زدم، از مثلا از موچ تا انگشتان گچ گرفته، حالا میخواد وضو بگیره. گفتن که دو جور میتونه وضو بگیری، یه جور این که از موچ تا اون طرف رو ولش بکن، یکی هم نه ولش نکن مسحش بکن. هم میتونی مسح بکنی، هم میتونی ولش بکنی. اینم تخییری که اینها گفتن، یا جوازی که مرحوم سید در عروه فرمودن. حالا اینم به چه دلیل؟ ظاهراً باز مرحوم سید تبعاً لمرحوم شهید دوم، تبعاً لمرحوم علامه، اینا همون حمله بر استحباب را که مرحوم سید اینجا به طور احتیاط فرمان جایز است اما مستحب، یعنی احوط اینه که هر دو باشه. مرحوم کاشف الغطا، مرحوم حضارز همدانی، اینا گفتن که نه، جمع بین روایات اینه، باید اول اگر میتونه بشوره بشوره اون جبیره را و باید پس بکنه دیگه. حالا احتیاط هم مست مخواد بکنه مخواد نکنه، هرچه قصد واجبه. اگر نتونه قصد بکنه اون وقت نوبات مست میرسه. مرحوم حاج آقا رضای همدانی طبعاً کاشف الغطا در کشف الغطا گفتن آقا این بشره که باید بشوره، خب بدلش هم باید بشوره. چجور اگر سالم بود باید بشوره، حالا هم که بدل داره اون بدل را باید بشوره. یه دلیلشونه که مرحوم کاشف الغطا رو این دلیل پافشاری داره. البته میگه عرف میگه تو بشره رو باید بشوری، پس بدلش هم باید بشوری، یعنی حالا اون کهنه ای که روی اون زخمه، اون زخمه ضرر داره نمیتونی بشوری، بدلش رو یعنی جبیره رو بشور. یه دلیل. یه دلیل دیگه گفتن اصلا امسحای در روایات به معنای فصل اعم از قصر و مطره. این فلیمسح که در روایت خوندیم، اذا کان یعذیه الماء فلیمسح علی الخرقه، گفته فلیمسح یعنی فلیغسل، که اگه مطالعه کرده باشید مرحوم حاج آقا رضا همدانی رو این خیلی پافشاری داره. میفرمایند که این معناست و معنای روایت عرفن همینه که فلیمسح یعنی فلیفسه. دو تا دلیلی که این دو بزرگوار دارند، بعضی از محشین عروه هم روش فتوا دادند که اگر میتونه بشوره بشوره، اگر نمیتونه مس بکنه. اما انصافا
بشه، خود پارچه ها بردش دست خودش هم بیشه میشه امسان میده، یعنی نفس یعنی شستن میده.
و انصافا مسئله خیلی مشکله که انسان بگه که مسح معین قصد جایز نیست. خیلی مشکل انسان اینجور بگه. مشهور میان فقها گفتن، اما خوب راستی به قول مرحوم حاج آقا رضا میشه ما بگیم که باید مسح کنی اما نمیتونی بشوری، مثل نظیر روی سر و روی پاها که باید مسح کنی نمیتونی بشوری، اینجا اینجور بگیم خیلی مشکله. خب این میگه گچ گرفتم چه کار بکنم؟ خب حضرت میگن مسح کن. خب بهتر ایها اولا اگر بتونه بشوره خب بشو، ما بگیم نه شستن نه حتما مسح. من خیال میکنم اگه قبول بکنید اینجوری باشه که در باب وضو و غسل اگر بتونه وضو تام بگیره که معلومه، اگر نتونه وضو ناقص بگیره. وضو یعنی شستن اون جبیره ها و اون پارچه و امثال اینا. اگه نتونه مسح بکنه، اگه نتونه هیچی، مثلی که نمیتونه مسحش بکنه و تا میاد مسح بکنه مثلا نم بده نمیشه، قول همون روایت عبدالرحمن ابن حجاج این ولش بکنه. یعنی مثلا از آرنج تا موچ این کهنه بسته، نمیتونه بشوره نمیتونه مسحش کنه ولش کنه، همون از موچ تا انگشتان رو بشوره کفایت میکنه. اگر ما باشیم و جمع بین روایات البته عرف هم بیاریم تو کار اینجوری میشه. کسی نگفته، شما میتونی من را ردم بکنی بگی که آقا این خلاف اجماعه، اما این از اون اجماع هم نیست که آدم بتونه یه کسی رو رد کنه یا دلبندی به او بشه. برای اینکه اقوال مختلفی در مسئله من نقل کردم، این اقوال مختلفه هر کسی برای خودش به واسطه روایت چیزی گفته یا جمع بین روایات کرده. خب منم جمع بین روایات میکنم عرفاً به این که اگر کسی میتونه وضوی تام بگیره بگیره، اگر نمیتونه وضوی ناقص بگیره، یعنی همون گچه رو بشوره، اگر نمیتونه گچه وا میره مسحش بکنه، اگر مسح هم نمیتونه ولش بکنه. یه خلاصه حرفه، اگر بپسندید این، اگر نپسندید دیگه خودتون باید انتخاب بکنید. و همینطور که مرحوم سید گفتن احتیاطش هم به همین، این که هم مسح کنه هم بشوره، اگر میتونه بشوره هم بشوره هم مسح بکنه. اما این دیگه احتیاط صبر رساله و امثال اینا. حالا این خلاصه ی حرف و اقوال و اون چه گفته شده، و من خیال میکنم اگر حرف من رو بزنید حرف خوبی باشه. مسئله بعدی که در ضمن بحث هامون بحث کردیم، گفتیم که این در صورتی که مسح بخواد بکنه، این میتونه از همون رطوبت کف دست، اگر نداره از مواضع وضو. اگه نداره از آب خارج، که معمولا هم نیست. برای اینکه یک کسی بخواد مثلا از آرنج تا موچ همیشو به واسطه رطوبت کف دست مسح بکنه، مثل حسابی که آبدار بشه، مثل روی سر، مثل روی پاها، معمولا نمیشه. و تو روایات هم که چیزی نیمده، بنابراین مسح بکنه یا به واسطه یه رطوبت کف دست یا مواضع وضو یا آب خارجی. مشهور روش فتوا دادن، مرحوم سید هم روش فتوا داده. دلیل نداریم. لذا دلیل نداریم. دلیل ما عدم و دلیله. یعنی روایاتی که گفته است فلیم سح نداره هیچ کدام، که فلیم سح به بلت الید، به بلت الکف، در مسح سر، در مسح روی پاها، این رو داشتیم دیگه که فرمود به بلت الکف. اگه نداره از مواضع، اگه نداره وضو باطله، اونا رو داشتیم. اما اینجا کلمه فلیمسحش در سه چهار تا روایت اومده هیچی نداره. خب وقتی هیچی نداشت میگیم اون که واجبه اینش که تر بکنه، یعنی مسح بکنه روی اون شکست بندی را، روی اون زخم را مسح بکنه. حالا به واسطه چی؟ دیگه هرچی میخوام. اگرم کسی شک بکند دیگه رفع مالا یعلمون به ما میگه با هرچی، برای اینکه برمیگرده به اینکه آیا مقید باید باشد که به واسطه یه رطوبت کف دست یا نه. رفع مالا یعلمون میگه نه. اینا حالا چی میخواید بگید؟ بله دیگه مشکل اونجا که میخواد بشورد آب اضافه بگیرد، اینجا که میخواد مز کنه آب اضافه بگیرد دیگه. اگر ما در اونجا نداشتیم میگفتیم مثل سنی ها که میشورند یا مز میکنن، اونجا ما میگفتیم به واسطه آب خارجی. اما بلت الکف اونجا داشتیم، خب اینجا نداریم. وقتی نداریم نمیدونیم به واسطه چی باید مز کرد. خب وقتی نمیدونیم به واسطه چی باید مسح کرد، یک اطراق مقامی، یعنی در مقام بیان بوده، نگفته اطراق داره. اگرم گفتم اطراق مقامی را قبول نکنید، بگید اطراق تو کار نیست، در مقام بیان نیست، میگم خیلی خوب اطراق نداریم. رفع مالا یعلمون به ما میگه که مسحش بکن با هرچه، که معلومه ترتیبش خیلی خوبه. اگر بشه به کف دست، اگر نشه با آب مواضع وضو، اگر نشه با آب خارجی. اونجا معنا کرده. خب این سه چهار تا مسئله هم دیگه باز داریم. اینا تقاضا دارم روی این مسئله فکر بکنید، ببینید این قول من خوبه یا نه، و آیا شما میتونید یه قول دیگه انتخاب بکنید یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.